بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مقدمات حكمة را خوندم. اول متکلم در مقام بیان باشد، این را مشروحاً دیروز عرض کردیم. الان وارد مقدمه دوم هستیم. عدم القرینه علی القید، اطلاق در صورتی است که قرینه بر قید نباشد. القید علی قسمین، دو جوره. گاهی قید متصله بگرد رغبتن مؤمنه، گاهی قید منفصله. امروز میگد اعتق رغبه، شش ماه بعد میگد اعتق رغبتن مؤمنه. فرق این دوتا چیست؟ اگر متصل باشد ظهور را از بین میبرد، دیگه ظهور در اطلاق نداره. اما اگر منفصل باشد، چون منفصله ضرر به ظهور نمیزند، ضرر به حجیت ظهور میزند، دیگه این ظهور حجت نیست. بنابراین اگر در درس امتحان از آقایان سؤال کنند که قید متصل با قید منفصل فرقش چیه، میگیم قید متصل ضربه بر ظهور میزند، لاین عقدون الاطلاق، دیگه مطلق منعقد نمیشه. اما اگر منفصل باشد، نخیل ظهور منعقد شده، شش ماه بعد این ظهور را نمیتونه خراب کنه، فاصله است. اما از حجیت میاندازد، چرا؟ اون حجت اقواس، این حجت از افه. قشنگ خراسان این مسئله را اینجوری تمام کرده، خیلی هم کامل. ولی اونی که بحث دارد این اخیریه. آمدن گفتن علاوه بر اینکه مقدمات حکمت، یکی کون المتکلم فی مقام البیان، دومی هم که عدم القرینه، یه مقدمه سومی هم دارد. اون این است که انصراف بر فرد معین نباشد، کلام منحصر، کلام منصرف به فرد معین نباشد. انصراف مانع از اطلاقه. این را آمده ان گفتن، این را ما شرح می دهیم که آیا انصراف الى فرد معین مانع از اطلاق می شود یا نه. میگم الانصراف علا قسمین، گاهی انصراف بدویه، ابتداییه. یک کمی تأمل کنیم یزول. آقای سبز بار مثال بزن. شاده گفته الاکل و شرب برای صائم حرامه. این ظهور دارد در نان و امثال اینها، و برگ درخت چطور از آن منصرفه که صائم میتوند برگ درخت را بخورد. اما این انصراف، انصراف بدویه. یکیم اگر مطالعه کنیم بگد فرق نمی کند، برگ هم میرود قضا میشود، اگر برگ را بکوبند و بخورند قضا میشه. این نوع انصراف ها ارزش نداره. چرا؟ چون انصراف بدویه. بنابراین اون کس که میگد یکی از مقدمات حکمت عدم الانصرافه، اگر این نوع انصراف را میگد این بی ارزشه. این انصراف بدویه، فرق نمی کند بین برگ درخت یا نان. یه موقع نه، انصراف محکمه، هیچ وقت از ذهن انسان زایل نمی شود. هر چه هم تأمل کند این انصراف هست. مثال بزنید، لا تصلي فی وبره و شعر و جلد ما لا یؤکل لحمه. این حدیثه، ما لا یؤکل لحمه، نه جلدش نه موگش نه پشمش ابدا نباید نماز خوند. این انصراف دارد به حیواناتی که در واقع قابل اکلن، حالا یا حلالن مثل غنم یا حرامن مانند گربه. اما انسان چطور؟ خب انسانم لا یؤکل لحمه، نه انصراف داره. هیچ وقت کسی که زراره که از امام صادق انجام داره می شنود لا تصلی فی وبره و شعره و جلد ما لا یؤکل لحمه، انسان را نمی گیرد. بنابراین موگ اگر انسانی رو بدن انسان بود نمازش باطل نیست. این نوع انصراف ها قبول داره، مانع از اطلاق انعقاد اطلاقه. پس الانصراف علی قسمین، انصراف بدوی یزول مثل برگ درخت، انصراف است که ثابته، نه این مانع از انتقاد اطلاقه. ورزا موج بدن از کارم خدمت که رفیق انسان روی بدن انسان باشد، این مانع از نماز نیست. چون معکول الله معمولا به حیوانات میگن، به انسان ولو اکلش حرامه اما معکول الله نمیگن. پس خرج نادر این مسئله که میگن انصراف، این در واقع برمیگردد به همان قید، چیزی که از قید گاهی متصل گاهی منفصل. انصراف همیشه دو نوعه، گاهی بدویه این مانع نیست، ورزا برگ درختم حرامه، اما اگر ثابته این مانع از انعقاد اطلاقه. تم کلام در این انصراف. ثم ان المحقق الخراسانی اشار هنا الى مطلب آخر. اون کدومه؟ گفته اگر مطلق کثیر ما گفته شود و از آن مقید اراده شود، این مانع از انعقاد اطلاقه. عبارت بگید، اگر مطلق کثیر ما در مقید استعمال بشود، این مانع از انعقاد اطلاقه. یه چیز سربسته و دربسته. ما این را چهار صورت عرض میکنیم، چهار صورت. گاهی موافقیم گاهی مخالف. آخون چه گفت؟ گفت اگر کثیر ما مطلق در مقید استعمال بشه، این مانع از انعقاد اطلاقه. ما میگیم این کثرت استعمال علا سورن اربع، یک به قدر استعمال شده سار علمن بالغلبه. آقایانی که سیوتی خوندن مثالش را بزنن، علمن بالغلبه الکتاب، الکتاب. البته نه در محیط ایران ها، در محیط نحوی ها و صرفی ها و ادبا هر موقع بگن الکتاب یعنی کتاب سیبوی. الان نه، الان پیش شما الکتاب این حالت را نداره، ولی در آن محیطی که صرفی ها و نحوی ها و نهات کوفی و بصری با هم بحث میکردن، هر موقع گفتن راجع الکتاب، راجع الکتاب، تفضل به کتاب، یعنی کتاب سیبوی. اگر علم بالغلبه باشد این یک. یه موقع نه، مجاز مشهوره. آقای قدرتی چهارتر هم ممکن است سؤال کنم، چهارتر سؤال کنم. آخوند میگد اگر مطلق در مقید زیاد استعمار شود، این مانع از انعقاد اطلاقه. میگم این چهار صورت دارد. گاهی به صورت عدم بالغلبه است که اصلا دیگه کتاب معنی خود را از دست میدهد، کتاب یعنی کتاب سیبوی. یه موقع نه، مجاز مشهوره، مثل کلمه دابه. دابه در لغت عرب کل ما یدب فی الارض، قرآن می فرماید عرض خرم خدما من دابتن إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. دابه اون که میجنبد. اما امروز در اصطلاح دابه تنها به چهار پا میگن یا به خود اسب میگن دابه، یا به همین حمیر و دابه و اینهاست، یا غالبا اسب اراده میکنن. هر موقع بگن دابه یعنی اسب. این عدم بالغلبه نیست اما مجاز مشهوره. این دو یه موقع نه مجاز راجحه. آقای ربانی میگه مثالش چیه؟ مثل در معالم اگر خونده اید میگن غالبا اوامر در روایات ائمه ما در مستحب زیاد به کار رفته، شده مجاز از کارم خدمتون که راجح. که به این نمیگن، اولی میگن مجاز مشروع، سومی دومی نمیگن مجاز راجح. در اکثر روایات ائمه ما امر در مستحب. چهار نخه مجاز و حقیقت یکسانه، هیچ فرق نمی کند. مثل اسد هم ممکنه اراده کنن حیوان مفترس، هم مجر شجاع. بعد چهار صورت شد: یک عدم بالغلبه، دو مجاز مشهور مانند دابه، سه مجاز راجح، چهار مجاز حقیقت مساوی باشه. حرف آیا آخوند درست است در ببین آیا قدرتی ساکت شد. حرف در دو صورت اولا صدا کدوم؟ در عدم به غلبه راست میگه، در مجاز مشهور راست میگه، ولی در سومی و چهارمی نه. ولذا روایات ائمه اهل بیت ما تا قرینه بر استحباب نباشد حمله بر وجوب بکنیم. چهارمی هم که محض نیست. بنابراین تا اینجا چند مطلب را گفتیم. بشماریم: یک، عدم قرینه یکی از مقدمات حکمته، متصل مانع از ظهور، منفصل مانع از حجیت. بعدن آمده مطلب دوم، گفتیم انصراف. هر قدم انصراف دو جوره: انصراف بدوی مضر نیست، اما انصراف مستمر مثل لا تسلفی ما لا توکل لحمه، این مانعه. مطلب سوم فرمایش آخوند، خب اگر مطلق غالبا در مجاز بیشتر در مقید بیشتر به کار رفته باشد، این مانع از انعقاد اطلاقه. گفتیم علا سبرن اربع: عدم به غلبه مانعه، مجاز مشهور مثل دابه مانعه، اما مجاز راجح یا مجاز مساوی با حقیقت مانع از انعقاد مطلق نیست. تمر کلامو در سه مقدمه: یک، متکلم در مقام بیان، دو، عدم القرینه، سوم گفتن عدم الانصراف. این هم معنا کردیم. ماد مقدمه پنچهارم و به تعبیر آقایان سوم، چون انصراف را مستقلا نشمردن. چهارم عدم وجود المتیقن، کلام متکلم قدر متیقن نداشته باشه. برای قدر متیقن من یه مثالی بزنم که خیلی روشن باشه. از کنم خدمتون که مولا از غلامش بگد آب بیار، قدر متیقنی است که آب شیرین باشه، آبای تلخ و آبای آلوده رو نمیخواد. این قدر متیقنه. میگن قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد، و الا اگر قدر متیقن در مقام تخاطب شد، این مانع از انعقاد اطلاقه، که هم قدر متیقن را بگیرد و هم غیر متیقن را بگیرد. عبارت کفایه من توضیح بدهم. کفایه میگه قدر متیقن مانع از انعقاد اطلاقه. چرا؟ چون متکلم گفت دیگه، متکلم مقصود خودش را گفت. خود قدر متیقن در بین گفته دیگه. مگر قدر مطیق، مگر علت این اقراض اطلاق نیست که اگر متکلم مطلق اراده نکرده باشد نقض به غرض میکنه؟ اینجا نقض به غرض نیست. اون چی که بنابود بگم من گفتم، اما نه به لسان ناطق بلکه به لسان عقل گفتم، چون در وسط یک قدر متیقن بود. بنابراین اونی که ضرر میزند به اطلاق، اون این است که عرض کنم خدمت متکلم در مقام متکلم، اونی که سبب میشود اخذ به اطلاق کنیم اشتباه کردم، اونی که سبب میشود اخذ به اطلاق کنیم اون این است که اگر متکلم مطلق را اراده نکند لأخل بالغرض. اونی که سبب میشود که باید مطلق را اراده کنیم اون این است که اگر اراده نکند لأخل بالغرض. اینجا اخلال به غرض نیست. چرا؟ گفته دیگه قدم و تیقن، ولو به لسان ظاهر نگفته اما به لسان عقل گفته. تکرار میکنم، اونی که سبب میشود که متکلم را وادار کنم که مطلق اراده کرده، اگر مطلق اراده نکند لأخل بالغرض. اینجا لم یخل بالغرض، متکلم مطلق را اراده نکرده و اخلالا به غرض نکرده. مطلق اراده نکرده اما اخلالا به غرض نکرده. چرا؟ به لسان عقل گفته آب میخوام آب خوردم. تکرار میکنیم، اونی که سبب میشود متکلم را وادار کنم که مطلق اراده کرده اون این است که اگر مطلق را اراده نکند لأخل بالغرض. ولذا میگه مطلق مرادشه. اگر رغبه گفته، اگر مطلق رغبه گفته لم یخل، اما اگر رغبه مؤمن را اراده کرده اخل بالغرض. چرا گفته رغبه؟ بگو رغبتن مؤمنه. ولی در اینجا این قاعده جاری نیست. متکلم مطلق اراده، بگه دنبالش، متکلم مطلق را اراده نکرده اما اخلالم به غرض نکرده، چون مقید را گفته. مقید کدومه؟ قدر متیقن. مقید را گفته، قدر متیقن را گفته. این عبارتی کفایه است، سجعم آورده به غرض فلان. من یه مثال میزنم، اگه هر کدام از شما لبخند بزنی میفهمم که این مزه مثال را فهمیدی. این مثال من اشکال من را روشن میکند. یک نفر با یکی از این اهل کتاب مباحثه میکرد، گفت آنچنان محکومش کردم که خودشم نفهمید. این چه محکوم کردن است که خودشم نفهمید؟ گفت اونچنان محکومش کردم که خودشم نفهمه. این مستمینه آیا آخان، این که میگید این آدم مقید را اراده کرده اما اخلال به غرض نکرده. چرا؟ چون مقصودش را گفته. کدام؟ قدر متیقن. بگیم قدر متیقن گفته، طرفم فهمیده یا نه؟ اگر طرف فهمیده بله. و نظامی که عدم وجود القدر المتیقن فی مقام تخاطب، که طرف بفهمد. و الا تو قدر متیقن را اراده کنی اما متکلم مخاطب متوجه نشود. اینجا اگر قید را نیاوری، دنبالش را بگو، اگر در اینجا قید را نیاوری لأخل بالغرض. مثل همانها، گفت اونچنان مباحثه کردیم، دعوا کردیم، محکومش کردم، خودشم نفهمید. آقای آخوند باید فرق بگذارد بین قدر متیقنی که در مقام تخاطب طرفم فهمید، مثل که آب خوردن بله، اما اگر در قدر متیقن این دل متکلمه اما این دل مخاطب، قدر متیقن نیست. اگر در اینجا قید را نیاورد نه اخل بالغرض به غرض ایراد کرده. خیلی اشکال واضح. بنابراین آقایان باید این کلمه را همیشه حفظ کنید: عدم وجود القدر المتیقن، پشترش عدم وجود القدر المتیقن عند التخاطب، عدم وجود القدر المتیقن عند التخاطب. عند التخاطب قدر متیقن نباشه، اما یه خیلی دیگر هم لازمه. عدم وجود القدر المتیقن عند التخاطب مع توجه المخاطب الى انه القدر المتیقن، و الا مجرد این که در مقام تخاطب یه قدر متیقنی هست اما طرف اصلا نفهمیده. شما اگر اینجا مقید را اراده کنید لأخل بالغرض، طرف میرد میگه گفته رقبه رقبه. این که میگه قدر متیقن مؤمن هست، من که نفهمیدم، میرد کافر را آزاد میکند و اخلال به غرض مربوطه به مخاطب نیست، مربوطه به متکلمه. پس آقایانی که کفایه را میخوان تدریس کنن، این قیود را توجه کنید. اولا باید بگن عدم وجود القدر المتیقن عند التخاطب. آیا آخوند به همین اکتفا میکند؟ ما میگیم عند التخاطب مع فهم المخاطب، البته اینجا بیان کرده. اما اگر نه طرف نفهمید، این کافی نیست، اینجا اخلال به غرضه. تو مقید را اراده کردی و حال اینکه مخاطب نفهمیده. خب یه سؤالی کنم آقای کباب، جواب بگو. آیا آخوند ظاهر عبارتش این نیست، اما مراد اینه، میگه این آدم، این متکلم، قدر مخاطبی که هست، قدر مراد را بالحمل شایع گفته ولی بالحمل اولی نگفته. این یعنی چه؟ بالحمل شایع گفته اما بالحمل اولی نگفته. از عاشق یحیی سؤال نکردیم. متکلم بالحمل شایع گفته اما بالحمل الاولی نگفته. آقا جان بس شما ها چه مطالعه میکنید؟ بالحمل شایع یعنی واقع را گفته، اما بالحمل الاولی نگفته. گفته ایها الناس بدان من قدر متیقن را گفتم. حمل اولی حمل مفهومه، الانسان حیوان ناطق. حمل شایع حمل مصداقه، زیدون انسان. گاه انسان به یک نفر احترام میکند واقعا، این حمل شایعه. گاهی به روخش میکشد، میگد احترام کردم، این هم میگن بالحمد الاولی. این آدم میگد بالحمل شایع گفته دیگه، من مرادم را گفتم، حالا اون متوجه نشده من چه کنم؟ ولذا آیا خود میگه بالحمل شایع گفته ولو بالحمل الاولی نگفته. گوشش را بگیرد بگد فلانه من قدر متیقن گفتم، نه بالحمل الاولی نگفتم، بالحمل شایع. ما میگیم کافی نیست بالحمل شایع، علاوه بر این که باید بگد طرف را هم متوجه کند قدر متیقن مرادمه ها. مبادا برید مطلق را بگیرید و عمل به مطلق کنید. آقای سبز بار فهمیدی؟ ها؟ گاهی انسان خدای نکرده به یکی فحش میدهد، گاهی فحشش بالحمل شایعه، جلو پاش بلند نمیشه، این بالحمل شایعه. گاهی نخی پا نمیشد و گوشتش هم میکند، این بالحمل اولیه. آقا آخوند میگد این مرادشو گفته دیگه، بلهم برکنم قدر متیقن. میگیم این کافی نیست، باید طرف را متوجه کنید که مراد من مطلق نیست، مراد من مقیده. آخرین مکتبی که من میگم، چرا آقایان میگن قدر متیقن حین تخاطب مزره؟ بعد تخاطب چطور؟ یک ماه بعد مخاطب متوجه به قدر متیقن شد. چرا میگن حین تخاطب مضره بعد تخاطب مضر نیست؟ چرا؟ اون این است که اگر بگیم قد متیقن بعد تخاطب مزره، دیگه اصلا سقف اطلاق خراب می شود. از ما من مطلقین مگر اینکه بعد از تخاطب یه قد متیقنی هست. ولذا آقایان میگن عدم القدر المتیقن فی مقام التخاطب، نه اینکه بعد التخاطب، اگر بعد التخاطب باشد با ویلا که اصلا اطلاقی در جهان باقی نمونه. ولذا با آیه آخر میگیم اگر اطلاقی که شما میگید ولو طرف متوجه نباشد مضر باشد، باید اطلاقیت قدر متعقن بعد التخاطب هم مضر باشه. و حال اینکه احدی نگفته است که بعد التخاطب مضره. از این که میگن این تخاطب مضره، بعد تخاطب مضر نیست، معلوم میشه از صرف قدر متیقن کافی نیست، باید طرف را هم متوجه مطلب کند. تم کلام و فی مقدمات الحکمه. فردا ببینیم انشاءالله فصل جدید خودمون انشاءالله تبارک و تعالی. آقایانی که مقاله نوشتن اسمشون نروشتن که من مقالشون تحویل بدم.